صدای صادرات. سلام، به پادکست صدای صادرات خوش آمدید. این اولین قسمت از صدای صادرات هست که در سال 1405 تقدیم شما میشه. جا داره که آغاز سال جدید رو هم خدمت شما تبریک عرض کنم. انشاءالله که سال جدید سال خوبی باشه برای همه شما شنوندگان محترم و هر چه زودتر این اتفاق تلخی که با اون مواجه شدیم، آغاز جنگ تحمیلی سوم، هر چه سریعتر به یک نتیجه مطلوب برسه و ما بتونیم دوباره با آرامش کامل هم به زندگیمون هم به کسب و کارهامون بپردازیم. ضمن تقدیر و خدا قوت به همه کسانی که در این مدت و همچنان قلمی میزنن، قدمی برمیدارن برای حفاظت از این کشور عزیز که هممون خیلی خیلی دوستش داریم. اگر خاطرتون باشه ما قبل از سال اولین بخش از پادکست بازار عمان رو تقدیم شما کردیم و بعد از سال قرار بود که قسمت دوم بازار عمان رو هم به طور مفصل بررسی کنیم و این پادکست رو هم تقدیم شما کنیم، اما به دلیل شرایط حاضر کشور و وقوع جنگ تحمیلی سوم ترجیح دادیم که این قسمت رو اختصاص بدیم به موضوعی مهم با عنوان تاب‌آوری در جنگ و بحران‌های ژئوپلیتیک در منطقه. وقتی سایه جنگ و ناامنی روی یک منطقه می‌افته، اولین چیزی که شاید تحت تأثیر جدی قرار بگیره ثبات هست، اونم ثبات بازارهای مالی که به هر حال بازارها ملتهب میشن، مرزها بسته میشن، زنجیرهای تأمین از هم میپاشند و ترس جایگزین منطقه اقتصادی میشه. اما در همین طوفان هاست که عیار واقعی کسب و کارها به ویژه شرکت های صادراتی مشخص میشه. امروز میخوایم بررسی کنیم که چگونه میتونیم نه تنها از این طوفان ها جان سالم به در ببریم، بلکه سازمانمون رو برای روزهای پس از بحران قوی تر کنیم. اگر مایل هستید که این موضوع رو و این بحث رو گوش کنید، با ما همراه باشید. بیاید اول تعریف کنیم که تاب‌آوری دقیقاً چیه؟ تاب‌آوری به معنای مقاومت خشک و شکننده نیست. تاب‌آوری یعنی انعطاف پذیری. مثل یه درختی که در برابر باد شدید خم میشه اما نمیشکنه و وقتی هم که باد قطع شد دوباره به حالت اولش برمیگرده. در زمان جنگ یا بحرانهای بزرگ منطقی شوک ها به صورت دومینووار خودشون رو نشون میدن. اختلال در لوجستیک به وجود میاد، نوسان شدید نرخ ارز، تغییر برها قوانین گمرکی در یک شب، از دست رفتن اعتماد مشتریان خارجی برای یک شرکت صادراتی که این میتونه واقعا یک کابوس باشه، چون شما فقط با قوانین داخل کشور خودتون درگیر نیستید، بلکه به نوعی با استانداردهای بین المللی و شرکای خارجی هم سر و کار دارید که به محض احساس خطر ممکنه تامین کننده خودشون رو تغییر بدن. پس اولین قدم در بحث بحران ها پذیرش واقعیت. معمولا مدیرانی که در زمان بحران منتظر میمونن تا اوضاع به حالت عادی برگرده اولین بازنده های بازارن. ما باید بپذیریم که زمین بازی تغییر کرده و حالا باید با قواعد جدید بازی کنیم. اما شرکت های صادراتی و بازرگانی در این شرایط باید چه اقداماتی انجام بدن؟ این سوالی که خیلی ها میپرسند. شما که میگید ما بایستی مدیریت کنیم قصه رو، خب راهکارم به ما بدید. یه شرکت صادراتی، یک شرکت بازرگانی در این شرایط به چه شکلی باید عمل کنه؟ همراه من باشید تا من 3 تا استراتژی کلیدی رو با شما در میون بگذارم. اولین استراتژی عنوانش هست تنوع بخشی بی‌رحمانه. در زمان صلح شاید تمرکز روی یک بازار خاص یا یک مسیر لوجستیکی مشخص برها سودآور باشه، منطقی باشه. اما در زمان بحران اگر بخواین شما دوباره روی همون مسیر لوجستیکی، روی همون بازار خاص تمرکز داشته باشید، این یک جورایی خودکشی محسوب میشه. ببینید، شرکت‌های صادراتی باید بازارهای هدف خودشون رو متنوع کنن. مثلا اگر مرزهای غربی بسته شده، باید فوراً بازارهای شرقی یا جنوبی رو فعال کنن. این تنوع باید در سبد تأمین کنندگان شما وجود داشته باشه. مثلا اگر مواد اولیه شما فقط از یک منطقه تأمین می شده که حالا درگیر بحرانه، این باعث میشه خط تولید شما متوقف بشه. همیشه به یادتون باشه که بایستی یک پلن B و حتی یک پلن C برای تأمین و توزیع داشته باشید. اما میرسیم به دومین استراتژی مدیریت مسیرهای لوجستیکی و قرارداد هاست. جنگ یعنی بسته شدن بنادر، نمیدونم لغو پروازهای باری و ناامنی جاده. در اینجا چابکی تیم لوجستیک شما میتونه حرف اول رو بزنه. شناخت مسیرهای ترانزیتی جایگزین، استفاده از مسیرهای ریلی به جای دریایی یا برعکس خیلی میتونه به شما کمک کنه. از طرف دیگه قراردادهای شما باید حتما مجهز به بندهای حقوقی قدرتمند باشه. مثلا بند فورس ماژور یا قوه قهریه باید به دقت در قراردادهای بین‌المللی شما به این نکته اشاره شده باشه، یعنی به این بحث قوه قهریه اشاره شده باشه، تا خدای نکرده در صورت تأخیر در ارسال بار شرکت شما متحمل جریمه‌های سنگین و ورشکستگی نشه. اما میرسیم به سومین استراتژی در دل بحران ها، ارتباط شفاف و حفظ اعتماد مشتری خارجی. این شاید مهمترین بخش باشه. مشتری خارجی شما اخبار رو میخونه، حتما نگران سرمایه خودش هست. بدترین کاری که میتونید شما انجام بدید در زمان بحران این که بخواید سکوت کنید یا پاسخ ایمیل ها رو دیر بدید. شما بهترین کار این هست که پیش دستانه با شرکای خارجی خودتون تماس بگیرید، وضعیت رو به صورت واقع بینانه براشون شرح بدید و مهمتر از همه این که راهکارهایی که برای کنترل بحران در نظر گرفتید رو حتما با اونها در میون بگذارید. وقتی مشتری ببینه شما کنترل اوضاع رو در دست دارید، اعتمادش به شما حتی از زمان صلح هم بیشتر میشه. نکته مهم این که این شرایط فقط مختص صادرکنندگان نیست. کسب و کارهای داخلی، استارتاپ ها و تولید کنندگان محلی هم در امان نیستن. برای حفظ ساختار سازمان در شرایط جنگی باید روی مدیریت جریان نقدینگی تمرکز کنید. در زمان بحران بهتر از همه میدونید پول نقد نقش خیلی مهمی داره. پروژه های توسعه‌ای بلند مدت که نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین دارن و بازگشت سرمایه اونها حتما زمان بر هست رو یه جورایی متوقف کنید، موقتا البته، و تمرکز رو بگذارید روی محصولات یا خدماتی که یه جورایی سریع‌تر به پول نقد تبدیل میشن. همچنین هزینه های ثابت رو تا حد امکان کاهش بدید و به هزینه های متغیر تبدیل کنید. موجودی انبار خودتون رو بینه‌سازی کنید، نه اونقدر که مثلا برید مواد اولیه دپو کنید که نقدینگی شما صفر بشه، نه اونقدر انبار رو خالی نگه دارید که با اولین شوک تورمی توان تولید رو از دست بدید. پیدا کردن این نقطه تعادل یه جورایی هنر مدیریت در بحران است. اما بیایید از اعداد و ارقام و لوجستیک فاصله بگیریم و به مهمترین دارایی شرکت ها بپردازیم. مهمترین دارایی شرکت ها چیه؟ انسان ها هستند. نیروی کار اون شرکت است. در زمان جنگ و بحران، استراب، نمیدونم استرس، ناامیدی در جامعه موج میزنه. پرسنل شما نگران آینده خودشون هستن، نگران خانواده‌شون هستن، نگران امنیت شغلی خودشون هستن. ببینید یه تیم از هم پاشیده از نظر روانی مطمئناً نمیتونه یک شرکت درگیر بحران رو نجات بده. اینجا نقش رهبر سازمان پررنگ‌تر از همیشه است. مدیر نباید فقط پشت درهای بسته به ترازنامه‌های مالیش نگاه کنه. شما به عنوان یک مدیر باید در دسترس باشید، با تیمتون صحبت کنید، به اونها اطمینان خاطر بدید که شرکت برای عبور از این شرایط برنامه داره. حتی اگر مجبور به تعدیل نیرو یا کاهش مزایا شدید، این کار رو با شفافیت کامل و همدلی انجام بدید. یک رهبر مقاوم تیمی مقاوم میسازه و یک تیم مقاوم حتما کشتی کسب و کار رو از دل هر طوفانی عبور میده. خب سعی کردیم در این چند دقیقه یک سری موارد رو در رابطه با تاب‌آوری در زمان جنگ و بحران به شما توضیح بدیم، با شما در میون بگذاریم. البته خودتون استاد کار هستید، اینها رو حتما میدونید، اما در این بخش میخوایم یه چند دقیقه‌ای در خدمت یکی از اساتید با سابقه کشورمون باشیم در زمینه بازاریابی و میخوایم نظرات ایشون رو بدونیم، این که شرکت‌ها به چه شکلی میتونن این دوران رو با سری سلامت انشالله پشت سر بگذارن و بتونن این قدرت خودشون رو حفظ کنن که بعد از روزهای جنگ و آمدن آرامش بتونن مسیری که میرفتن رو با توان بیشتر، با قدرت بیشتری ادامه بدن و به جلو حرکت کنن. در این لحظه میخوام صحبت کنم با جناب آقای دکتر درگی از اساتید دانشگاه. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام، وقت شما بخیر.
زنده باشید. ما از برنامه صدای صادرات مزاحم شما میشیم. شما نظرتون و پیشنهادتون به شرکت‌ها چیه در این شرایط جنگی، نه صلح نه جنگ، که میتونه خیلی آسیب بزنه به فعالیت‌ها و کسب و کارهای اقتصادی؟ پیشنهادتون چی هست به شرکت‌ها؟ دوست داریم که صحبت‌های شما رو بشنویم. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خب به نام خداوند عشق و امید. ببینید، من خیلی کوتاه بخوام بگم، به هر حال ما سه تا محیط داریم که این محیط‌ها روی کار و کسب ما تأثیر می‌ذارن دیگه. یکی محیط کلان هست، یا همون محیط ارتون خدمت شما بین‌المللی. یکی محیط ملیمون هست، محیط درون کشوریمون هست، و سوم محیط درون شرکتی. ببینید، وقتی محیط بین‌المللی و محیط ملی یکسانه برای همه شرکت‌ها، پس تفاوت شرکت‌هایی که دستاوردهای بالا دارند و تفاوت شرکت‌هایی که دستاورد متوسط دارند یا اصلا دستاوردی ندارند در این دوران، بیشتر برمیگرده به محیط درون شرکتشون. یعنی تو شرکت خودشون چگونه فکر میکنن، چگونه عمل میکنن، چگونه پیش میرن و اصلاح میکنن روش‌هاشون رو. من چیزی که میخوام به سروران عزیزم درس پس بدم و با توجه به 40 سال شاگردی کردن توی بازار، از حوزه‌ای که خودم به اصطلاح کار و کسب دارم، کارآفرینی میکنم، مرتب چند تا شرکت دارم و از اون طرفم مشاور، به عنوان فقط یه استاد دانشگاه من صحبت نمیکنم باهاتون، به عنوان یه فردی که فقط حرف میزنه و پول میگیره میره، که به عنوان یه آدم اجرایی و عملیاتی دارم خدمتتون درس پس میدم. میخوام بگم که ببینید، ما در زمان جنگ 8 ساله مگر 8 سال وایستادیم کار و کسبمون رو تعطیل کردیم رفتیم بعد از 8 سال برگشت اومدیم؟ چنین چیزی نبود. در زمان جنگ 8 ساله ما تجارتمون رو میکردیم، واردات بود، صادرات بود، تولید بود، زندگی بود. الان هم همینه، انشاءالله رحمان که هر چقدر سریعتر آسایش و آرامش برای کل مردم جهان از جمله مردم ایران وجود داشته باشه، ما دیگه جنگی نداشته باشیم و با عزت به اصطلاح این دوران رو طی بکنیم. اما نکته ای که وجود داره این هستش که من میخوام بگم بیشترین نقش رو در این دوران و مثل همه دوران ها بینش مدیران ارشد کار کسب ما داره، اون کسانی که سازمان های ما رو دارن اداره میکنن. به هر حال افراد یک سازمان نگاه میکنن به جنرالشون، نگاه میکنن به رهبر ارشد سازمانشون چگونه فکر میکنه. وقتی که مدیر ارشد خودشو میبازه، ما بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، اینطوری، خب معلومه سازمان چی میشه. اما وقتی مدیر ارشد به قول شما بیاد بگه که آقا شرایط الان اینه، شفاف سازی بکنیم، نگاه بکنیم، بازنگری بکنیم، انرژی هامونو بسیج بکنیم و ببینیم کجاها دیگه نمیتونیم کار کنیم. الان ما نمیتونیم به امارات صادر داشته باشیم، صادرات داشته باشیم. خیلی خوب، از اون طرف ما با روسیه ارتباطات خوبی رو داریم، با ارتباط خدمت شما عمان ارتباطات خوبی داریم، با ترکیه ارتباطات خوبی داریم. حتی تو اروپا به نظر من از فرصتی که اسپانیا برای ما داره فراهم میکنه با توجه به حمایتایی که توی این جنگ کرد بعد استفاده بکنیم. خیلی از کشورها در دنیا هستن که بی‌طرف هستن، یا با طرف به سمت ما بودن یا بی‌طرف بودن، به هر حال میتونیم کار بکنیم. ولی در مجموع من تو اینجا رو خلاصه بکنم با سوالات شما پیش برم، میخوام بگم که زندگی جریان داره، زندگی ادامه داره. ما تو جنگ 8 ساله 8 سال توقف نداشتیم، الان هم همینه. به هر حال وقتی که ما این شرایط رو داریم، در این شرایط باید بیایم بشینیم جلسه بذاریم، مشاوره بگیریم، با مدیرامون هم اندیشی بکنیم و مثل جیوه حرکت بکنیم. ببینید جیوه سه تا ویژگی داره. جیوه اولا فلز، یعنی سخته، من محکم بودن از جیوه یاد بگیرم. دوم اینکه جیوه فلز منعطفه، یه مسیر شمادن یه مسیر دیگری رو باز میکنه، میگرده، راه رو پیدا میکنه و جیوه هر براق خودش رو نشون میده، فلسفه حضور رو جدی میگیره و متناسب با شرایط پیش میره. من در خدمت شما هستم.
شرکت ها به هر حال یه سابقه ای دارن، بعضی ها شرکت ها به حال سابقه طولانی دارن، حتی مثلا قبل از جنگ تحمیلی 8 ساله کارشون رو شروع کردن، این تجربه رو دارن، مطمئنا از اون تجربه استفاده میکنن، خیلی راحت‌تر از این بحران عبور خواهند کرد. اما به هر حال یه سری شرکت‌های نوپا هم پا به میدان گذاشتن که این تجربه رو ندارن، دارن زود میدون رو خالی میکنن. من میخوام بگم به چه شکلی میتونن اینها به این اطلاعات دست پیدا کنن. یعنی من اگر مدیر شرکت باشم بشینم پای صحبت‌های درگی، یه روزنه‌های امیدی در دلم ایجاد میشه. راه‌های ارتباطی به چه شکلی؟ یعنی به سراغ چه کسانی برن؟ برای آقای درگی محدود میتونه مشاوره بده، بقیه بعد چه کار کنن؟ از چه کانال‌هایی بتونن این بازیابی رو برن دریافت کنن که برن به سراغ کسب و کارشون؟ شاید این جنگ حالا ادامه داشته باشه، من نباید دست رو دست بذارم. این مشاوره از چه طریقی باید انجام بشه؟
خیلی سوال اندیشمندانه و زیبایی رو شما فرمودید. ببینید، هم مشاورین اصلح هستن، هم همین که شما گفتید خود تاجرهای قدیمی و کسانی که سالیان سال خاک این بازار خوردن، تو این بازار استخون خورد کردن و در همیشه بودن. مثلا یه شرکت شما نگاه میکنید 40 سال قدمت داره و 40 سال تو بازار بین الملل حضور داشته، خب رفتن پیش اینا. و واقعا من این چیزی هم که یاد گرفتم و دیدم از اساتید بزرگ عملیاتی حوزه بازار، همین تاجرهای قدیمیمون، خیلی با عرضم خدمت شما که گشادگی تجربیاتشون رو در اختیار جوانها قرار میدن. ضمن اینکه خب جوانهای ما مجهز به علوم جدید هستن، خلاقتر هستن، نوآوری دارن، به هر حال با جاهای مختلف دنیا حسب شرایط مختلف تماس میگیرن، ارتباط میگیرن. ولی به نظر من سه تا مسیری که من گفتم، یکی به هر حال بگردن جستجو کنن در خصوص مشاورین اصل، دوم تاجرهای قدیمی رو سراغشون برن، اونا واقعا کمک میکنن، سوم این است که با خلاقیت و نوآوری خودشون و مسیرهای ارتباطی که اینها اتفاقا، ما حتی به جوونها میگیم که تازه واردهای بالقوه، میگیم که شاید یه جوونی یه بیزنس یا کار کسب مثلا 2 ساله 3 ساله 4 ساله ای داشته باشه، به خاطر این خلاقیت ها و تجربیات زیسته ای که از جهان هستی، از جهان بیرون گرفته، واقعا به اندازه یه شرکت 20 ساله 30 ساله واقعا بتونه خوب پیش بره. با اینها به هر حال مسیرهای مختلف هست برای باید استفاده کنندش.
نکته هم هست که بایستی حالا شرکت ها بهش توجه داشته باشن، این که ما بخوایم امید داشته باشیم دولت بیا به ما کمک کنه تو این شرایط، شاید هم توقع زیادیه، چون به هر حال دولت الان درگیری های خاص خودش رو داره، بحث معیشت مردم هست که روی زمین مونده، یعنی تمام هم و غمش رو گذاشته روی این. یعنی ما اگر نتونیم دولت رو کمک کنیم، به نظرم تو این شرایط بخوایم انتظار کمک از دولت داشته باشیم یکم شاید منصفانه هم نباشه. یعنی ما باید خودمون یه جورایی گلیممون رو از آب بکشیم، اینم باید توجه داشته باشن شرکت ها. یه نکته های دکتر، من به نظرم الان خودشو داره نشون میده، سراغ رسانه های که میریم، چه مجازی حالا چه رادیو و تلویزیون، همش اخبار جنگه. یعنی این دلسوزیه نیست این وسط این رسانه بیاد نقش خودش رو بارز نشون بده که آقا به هر حال ما داریم تو میدان میجنگیم، درسته بحث دیپلماتیک هم که داره انجام میشه، یه مشاوره‌ای به این شرکت‌ها داده بشه. یعنی الان رسانه به نظرم تو این زمینه ضعف داره، قبول دارید؟ یعنی نمیاد این مشاوره رو بده با این حجم مخاطبی که داره با خودش همراه میکنه، ولی من کمتر تو فضایی دیدم که آقا یه مشاوره‌ای درستی داده بشه به فعالین اقتصادی که یه جورایی اینها رو کمک کنه.
ببینید کاملا حرفتون حق هست و هم من در رابطه با دولت الان میکی زمینی که تشکر میکنم از زحمات دولت مردم، ولی واقعیتش این هستش که در همون شرایط عادی هم من میگفتم که شرکت های موفق با دستاورد های بالا شرکت های هستن که خیلی شیر حیاتشون رو به کمک های دولتی نبندن، برن نگاه بکنم اینا خودشون چیکار میتونن بکنن، ولی در این شرایط که دیگه خیلی بیشتر. اما در رابطه با رسانه ها من کاملا قبول دارم، من خودم یه کانالی درست کردم، حالا اسم من رو دوستان در پیام رسان بله سرچ بکنن. باور بفرمایید از روز 8 فروردین که من مشاوره هام رو پشت سر هم با شرکت هایی که دارم کار میکنم به اصطلاح برگزار کردم بدون وقفه، اومدم همین نکته که حضرت علی گفتید، این امید رو توی همون کانال آوردم به صورت مرتب. اینم امروز با این شرکت این جلسه رو داشتیم، به این تصمیمات رسیدیم، فردا با این شرکت دوباره جلسه داریم. من میخوام این رو بگم، میخوام بگم زندگی جریان داره.
بله.
همین زندگی جریان داره، همین شعاریه که من تو این روزها درست کردم و دائما تو اون کانال من دارم این رو به عزیزانی که به صراحت همراه ما هستن منتقل میکنم به صورت مستقیم و غیر مستقیم، که نگاه کنید چقدر شرکت ها مشغول کار هستن، چقدر شرکت ها دارن کار میکنن، پس چرا شما باید وایستید تا شرایط مثلا عادی بشه؟ خب به هر حال شاید این شرایط اصلا پیچ جاده است، به شما خیر گفتن شما چیکار کردید تو این همه سال مدال می آوردید تو مسابقات اتومبیل رانی؟ گفت تو پیچ جاده که همه سرعتشون کم میشد، من چون از خودم اتومبیلم و تیم پشتیبانم اطمینان داشتم گاز میدادم و سرعتم رو بیشتر میکردم. من میخوام بگم دوستان با این عینکم نگاه کنن که شاید همین شرایط یک فرصت های ارزشمندی برای شما ایجاد میکنه.
بله.
که دستیابی به این فرصت ها دیگه به این سادگی نباشه.
مصداق ملموسش در حالا این روزها جنگ روسیه و اوکراین هست دیگه، فکر کنم وارد سال 4 داره میشه، دارن به هر حال دارن کسب و کارشون رو انجام میدن، به هر حال روسیه بزرگ، نمیدونم اوکراین به اون شکل، به هر حال جمعیت دارن مدیریت میکنن کار، هر از گاهی هم به هر حال تیر و ترقی هم سمت هم در میکنن و به صلح پایداری نرسیدن، به هر حال زندگی متوقف نشده. امیدواریم که به هر حال اتفاقی که حالا برای کشور ما از سر خودخواهی و زیاده خواهی استکبار پیش آمده زودتر سامان پیدا کنه، ما به یک آرامشی همه برسن و برگردیم به اون مسیر و انشاءالله روزهای خوبی برای کشورمون و برای همه فعالین اقتصادی رقم بخوره.
انشاءالله رحمان، به امید خدا. به هر حال ببینید ما باید برای اینکه وجود داشته باشیم باید عالی باشیم، عالی باشیم تا باشیم، و عالی بودن هم دست خودمون هست. توکل به خدا بکنیم، یاد بگیریم به اندازه کافی علوم مختلف، اساتید مختلف، تاجرهای مختلف هستن به ما یاد بدن، و به هر حال ما باید رو به فردا حرکت بکنیم دیگه.
بله.
فردای روشن و فردای خیلی خوبی هستش.
حتما بعد از اینکه دوستان صحبت شما رو بشنون از طریق همون نشانی که شما اعلام کردید با شما در ارتباط خواهند بود. منم تقاضا میکنم اگر بازم سوالی دارن و ریستر میخوان از مشاوره شما استفاده کنن با حضرت عالی در ارتباط بشن. شما بفرمایید این نظر مثبتتون رو بفرمایید که ما خیالمون راحت باشه از این بابت.
حتما در خدمت عزیزانمون.
زنده باشید. خب نکات جالبی رو آقای دکتر درگی اشاره کردن، حالا بیایید صحبت هامون رو جمع‌بندی کنیم. جنگ و بحران های ژئوپلیتیک واقعیت های تلخ دنیای ما هستن، ما نمیتونیم جلوی اونها رو بگیریم، اما میتونیم واکنش سازمانمون رو نسبت به اونها مهندسی کنیم. برای شرکت های صادراتی و کسب و کارها تاب‌آور یعنی داشتن برنامه های جایگزین، تنوع بخشی به بازارها، مدیریت دقیق نقدینگی، ارتباط شفاف با مشتریان و البته رهبری همدلانه برای حفظ انگیزه تیم. فراموش نکنید بحران‌ها دائمی نیستند. شرکت‌هایی که در زمان بحران با هوشمندی زنده می‌مونند، در دوران پس از بحران و زمان بازیابی بازار رقبای خودشون رو فرسنگ‌ها پشت سر خواهند. اونها سهم بازار شرکت هایی که نتونستن تا تا بیارن رو تصاحب میکنند. زنده باد ایران، روزتون خوش.